أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث ما در مورد اعتبار روایات تحزیبین تا اینجا این شد که دلیل اول قائلین به اعتبار روایات این دو کتاب از سه اشکالی که قائلین به نسبت به این دلیل مطرح شده بود مصون مونده. سه تا اشکال مطرح شد که هر سه تا اشکال پاسخ داده شد. نتیجه بحث پس این میشه که اگر شیخ طوسی روایتی رو نقل کنه که ضعیف باشه، این تارتن در مقام رفع تعارض است که روایتی رو ضعیف میدانه و اون رو طرح میکنه، چون بالاخره یا باید بین دو روایت جمع بشه یا یکی بر دیگری ترجیح داده بشه. خب در مقایسه دو روایت طبیعتاً یکی از وجوه تقدیم اینه که از نظر مرجحات خارجیه وجهی پیدا بشه. خب اگر روایتی سندش ضعیف شد در مقابل اون روایت دیگر، یعنی این مرجح خارجی نداره، اون مرجح خارجی داره. خب یه بخشی هم مربوط میشه به مرجحات داخلیه که مربوط به دلالت روایت و مضمون روایت، موافقت با شهرت، موافقت یا مخالفت با عامه و معیارهایی که حالا در این جهت وجود داره. علی حال یک صورت مسئله اینه که این روایات ضعیف روایاتی هستند که در مقام رفع تعارض شیخ اون روایتی را که سندش از اعتبار لازم برخوردار نیست در مقایسه با روایت دیگر ممکنه ضعیفتر باشه یا اضعف از او باشه یا اعتبارش کمتر باشه، حالا تعبیرات مختلف. طبیعتاً به این روایت ایشون استدلالم نمی کنه و بعد به حضور شما کنار گذاشته میشه. گاهی از اوقات شیخ طوسی روایت ضعیفی را نقل میکنه و در عین حال به اون استدلال و استناد میکنه. خب مشکل اصلی اینجاست که روایت ضعیفی نقل بشه و به اون استناد بکنه. ما نمونه هایی رو که از روایات ضعیف این دو کتاب نقل کردیم، البته عمدتاً هم مربوط به استفسار بود، اینها عرض به حضور شما همه مربوط به مقام تعارض بود که در تعارض طبیعتاً یکی از این دو روایت به خاطر سندی که داره و مشکلی که در سندش داره کنار گذاشته میشه، طبیعتاً اصلا دیگه بهش استدلال نشده. اما گاهی ممکنه یه روایت ضعیف رو ایشون نقل بکنه و بهش استدلال هم بکنه. خب اینا رو چجوری باید توجیه کرد که با وجود ضعفی که داره اما بهش استناد شده؟ اینجا میشه یکی از این سه توجیه را برای این استناد و استدلال ذکر کرد. یا این است که روایتی که از شخصی ضعیف نقل شده این روایت مربوط به حال استقامت او بوده، یعنی دورانی که این ضعف رو نداشته. توجیه دوم این است که بگیم این روایت غیر از این طریق، طریق دیگری هم نقل شده، از طریق دیگری هم نقل شده که اون طریق دیگر صحیح بوده، لذا حالا نقل این روایت در اینجا مشکلی ایجاد نمی کنه. و سومین توجیه این است که بگیم این روایت علارغم ضعفی که داشته، اما چون مورد عمل طائفه بوده و اجماعاً به این روایت عمل می کردن، لذا در نظر شیخ طوسی یک قرینه محکمی بر صدق این روایت بوده، ولی حالا سندش هم ضعیف بوده. پس هر کدام از این سه توجیهی که ما الان اینجا عرض کردیم باشه، نتیجه این میشه که پس روایات مشکلی نداره، روایات معتبره. بنابراین فرمودید این محصل اون چه که ما در این بخش و اشکالاتی که به دلیل اول وارد شده بود. دلیل دومم که ما از قول مرحوم علامه مجلسی در کتاب الاربعین ایشون به اصطلاح ذکر کردیم، در واقع این بود که چون روایاتی که در تهذیب این آمده همه از کتب معروفه و مشهوره و اصول معروفه و مشهوره اخذ شده، دیگه نیازی به پیگیری طریق اونها تا معصوم نیست، اگر راوی از این کتاب ها ثقه باشه. حالا البته این کتاب ها خودشون چند دسته هستن، شما اگر به فهرست شیخ طوسی، رجال نجاشی و مشیخه‌ای که در پایان کتاب من لا یحضر و پایان کتاب تهذیبین و مقدمه مطالبی که شیخ صدوق در اول من لا یحضر فرموده مراجعه بکنید، مخصوصا در اون سه کتاب، یعنی رجال نجاشی و فهرست، این دوتا، حالا این دوتا، شما اسامی صاحبان کتب معروفه مشهوره رو میتونید ببینید. اینا بعضیاشون در وثاقت و صحت اعتقاد و عدالت به قدری برجسته هستن که همینقدر روایتی از قول اونها نقل بشه، این برای صحتش کافیه. اینا دارای کتاب بودن، قطعا تصریح شده به این که دارای کتاب هستن و کتابهاشون هم معروف و مشهور بوده و اصحابم به اینها عمل کردن. البته اینا تعدادشون خیلی زیاد نیست، ولی یه جمع زیادی هستن که به هر حال نام برده شده از اونها که اینها کتاب دارن یا اصل دارن و کتابشون هم از کتب معروفه مشهور است. حالا بعضی های دیگه هم هستن کتاب دارن ولی ممکنه به اون معروفیت و شهرت نباشن، اما اجمالا صاحبان کتب معروف و مشهور قابل احصاء هستن از کتبی که مربوط به رجاله. خب همین که شیخ طوسی روایات خودش رو از این کتب معروفه و مشهوره گرفته، طبیعتاً برای اتصال صاحب کتاب به معصوم دیگه نیازی به پیگیری سند و طریقش نیست و عمدتاً هم در اوائل اسناد شیخ طوسی عرض به حضور شما از صاحبان کتاب نقل کرده و اتصال خودش رو تا صاحبان کتاب هم در کتب در بخش مشیخه ذکر کرده. اونجایی هم که ذکر نکرده گفتیم در کتاب فهرست معلومه. یه تعدادی میمونه که اینم قبلا توضیح دادیم که چجوری میشه مشکلش رو حل کرد. خب این اگر به اصطلاح مورد توجه قرار گیره دیگه روایاتی که ما میبینیم از این کتابها نقل شده و خود شیخ طوسی هم اعتراف کرده دیگه بررسی سندی نمیخواد. ولی عمده این معلوم بشه که این کتابها در عصر شیخ طوسی بوده و همچنین معلوم بشه او از این کتب اخذ کرده که هر دوتاش عرض کردیم ثابت شده است. هم این کتاب ها در عصر شیخ طوسی هست وجود داره، اینجور نیست که مثلا فرض بفرمایید در اختیار شیخ صدوق بوده، در اختیار کلینی بوده ولی در اختیار اینها نبوده، چون فاصله زیادی نیست بین اینا. دقت فرمودی؟ هست فاصله ولی فاصله خیلی زیادی نیست. و از نظر استناد به این کتاب هم که خود شیخ طوسی عرض به حضور شما این استناد رو به اصطلاح بیان کرده. خب این اجمال این دلیل دومه. دلیل دوم خیلی شاید اشکال عمده‌ای متوجهش نباشه در اینکه این کتاب‌ها در اون عصر بوده و ایشون هم از این کتاب‌ها اخذ کرده. تنها یه اشکال مهمی که اینجا ممکنه به نظر برسه این است که از کجا معلوم که اخبار شیخ طوسی از این کتب معروفه مشهوره و اصول معروفه مشهوره اخبار عن قرائت او سماع بوده؟ چون ببینید نقل از این کتاب ها به صور مختلفی ممکنه، منتها همش معتبر نیست. بله؟ بله، به طرق مختلفی. مثلا فرض کنید که یک کسی از صاحب کتاب روایات رو نقل میکنه، مثلا یک طریق اجازه بوده، یعنی صاحب کتاب به کسی اجازه داده شما روایت من رو نقل بکن. خب این خیلی فرق میکنه تا اینکه این شخص خودش اون روایت را از صاحب کتاب شنیده باشه، یعنی صاحب کتاب کتاب رو، یعنی روایت را خونده و این شخص شنیده. خب اگر فرض کنید کسی از صاحب کتاب روایتی رو داره نقل میکنه، میگه ان فلان، خب این در صورتی که خودش از او شنیده باشه این کاملا درسته، صاحب کتاب روایت رو برای این قرائت کرده، خودش نقل کرده که قال الصادق علیه السلام، اینم میتونه بگه من از او شنیدم، او از کی شنید، حالا تا برسه منتهی بشه به امام معصوم. یا از طریق سماع بوده، سماع این که مثلا روایتی را در یه جمعی خوندن، اینم شنیده. دقیق فرمودید، مثلا صاحب کتاب به یک کسی گفته این روایت رو بخوان و اون در یه جمع 200-300 نفره خونده و اینم شنیده. خب این دو صورت اگر باشه، یعنی اخبار عن قرائت و اخبار عن سماع، خب در این دو صورت عرض به حضور شما، خب در این دو صورت ما میتونیم بگیم این اخبار از کتب و اصول معروفه مشهوره صحیحه. اما اگر فرض بفرمایید اخبار عن اجازتن باشه یا اخبار به واسطه دیدن نام کتاب در فهارس باشه، یعنی نه اجازه ای در کار، نه قرائتی، نه سماعی، این اسم این کتاب رو مثلا تو فهرست فرض بفرمایید که رجال نجاشی دیده و حالا میگه این کتاب این روایت رو نقل میکنه، خب اون وقت این که فرض بفرمایید که یه روایتی رو شنیده، اسم کتابی رو هم شنیده، یعنی دیده در جایی، حالا میخواد بیاد این رو به اصطلاح نقل بکنه، اگر این احتمال باشه، این احتمال باعث میشه اخبار از کتب معروفه و مشهوره سست بشه. دقیق فرمودی؟ پس عمده اشکال اینه، اخبار از کتب معروفه و مشهوره به اشکال مختلفی میتونه واقع بشه، بعضی از این اشکال معتبره، اخبار عن قرائتن، اخبار عن سماعن، این میتونه به عنوان اخبار از کتب معروفه مشهور تلقی بشه، اما بعید نیست که اخبار کسی از یک کتابی یا روایتی یا از صاحب یک کتاب و روایت به طرقی غیر از این طرق باشه، غیر از این دو طریق باشه، که اون وقت اون طرق اعتباری نداره. خب یه احتمال در مورد شیخ طوسی هم اینطور باشه، ایشون داره درسته ما میپذیریم اخبار از کتب معروفه کرده، ولی از کجا معلوم اخبارش از صاحبان این کتب به این طریق باشه، حالا نه خودش، حتی وسایطی که بین او و صاحب کتاب هست، حالا مثلا فرض کن بین او و صاحب کتاب ممکنه دو یا سه مثلا یا یک واسطه وجود داشته باشه، دو سه واسطه وجود داشته باشه، حالا این وسائط از کجا معلوم این روایاتی رو که از اون کتب دارن نقل میکنن با این طرق معتبر نقل شده باشه؟ درست فرمودی؟ این اشکالیست که در مورد دلیل دوم به نظر میرسه باشه. پاسخی که میشه به این اشکال داد این است که خب با توجه به تعابیری که در نقل روایات از این کتب انسان مشاهده میکنه، این احتمالی احتمال خلاف ظاهریه. ببینید وقتی مثلا تعبیر اینه حدثنی فلانون عن کتابه یا اخبرنی فلانون عن کتابه، خب این ظهور حدثنی عن فلانن فلانون عن کتابه یا اخبرنی فلانون عن کتابه در چیه؟ این ظهورش در اینه که یا خودش برای این شخص قرائت کرده یا سماع بوده، اخبار عن طریق سماع بوده. اگر از طریق اجازه باشه یا از طریق مثلا مراجعه به فهارس باشه این تعبیر رو به کار نمیبرن. البته در مورد اجازه هم ممکنه حالا در این قرون متأخره هست این اجازات روایی که میدن، خب این به همین طریق میتونه بگه اجازه دهنده به من خبر داد او از کی از کی از کی تا برسه مثلا به امام معصوم علیه السلام. ولی کلن تعبیراتی که در اینجا در مقام نقل خبر از صاحبان کتاب به کار میره، این تعبیرات تعبیراتی است که این احتمال رو این مقداری بعید میکنه. پس ظاهر همین است که وقتی از کتابی نقل میشه این از طریق قرائت باشه یا از طریق سماع، یعنی از همون دو طریق معتبر. در همین حد ما میتونیم بگیم احتمال خلاف ظاهر، والا اصل احتماله که نمیتونیم به طور کلی نفی بکنیم. مهم اینه که این احتمال احتمال خلاف ظاهر و مرجوحیه، احتمالیست که از نظر عقلایی نمیشه بهش اعتنا کرد و اعتماد کرد. ظاهر همینیست که از بود شما اینجا بیان شد. پس در مجموع این دلیل هم به نظر میرسه دلیل اصلا قابل اتکایی باشه. که اون طریق صحیحه. نه ببینید، فرض اینه که ما خواهش میکنه با شما نماز دارید مگه؟ خدا حافظ باشید. واقع از عیدی محروم میشید. عرضم به حضور شما، ببینید نه ما نه این که بگیم الزاماً هست، این یعنی یحتمل این چنین باشه.
اگه این باشه به هر شکل توجیه مثلا اشکال وارد میشه.
چی؟
مثلا موقعی که اون کسی حدیث داره نقل میکنه، میگیم که شاید این حدیث نقل شده وقتی بوده که توی حال خوب بوده، موقع مورد استقامت هم موردی که مورد استقامت بودن موقع. خب این به این برمیگرد که ما تمام احوال اون شخص رو بشناسیم و هیچ وقت برای کسی همچین قضیه‌ای امکان نداره، چون ارتباط شخصی یک نفر چیز درونیه، برونی، یعنی یک وقت ممکن 10 سال قبل از 10 سال قبل کم جنگلی داشته مطال شرایط محیان نبوده، ابراز نکرد تا 10 سال بعدش.
نه آره ما اون که با اون کار نداریم ما. خب یعنی ما تا قرائن آشکاری بر به اصطلاح خروج از حال استقامت نبینیم که نمیتونیم بگیم احتمال در مورد همه افراد و اشخاص هم باشه.
کسی میتونه همچین دلیل برش بیارن که واقعا از لحاظ همه یه همچین استقامت داشته باشه. یعنی هر یه این آقا تا این سال همه میتونن که این آدم مورد وصول بوده.
خیلی خوب، ما نمیخوام بگیم قطعا همینه، میگیم احتمال داره.
نه
نه ببینید، ما میگیم یکی از این سه توجیه بالاخره اینه که اگر هر کدام از این سه توجیه باشه مشکل رو حل میکنه. یعنی
واقعا بوده تو هر کدام از این احادیثی که جناب شیخ اومده سندش رو تصدیق کرده میشه همچون احتمال زد؟ یعنی میشه گفتش که طایفه به این عمل کردن؟ پس
در جایی که استدلال بهش میکنه راهی غیر از این نداریم، ولی معنا نداره. ببینید یه وقت اصلا یه روایت ضعیف رو نقل میکنه، اصلا بهش استدلال نمیکنه، اصلا خودش به خاطر ضعفش میذاره کنار. خب این در مقام تعارض گفتیم، ولی در جایی که میاد به یه روایت ضعیف استدلال میکنه، شما چه توجیهی میتونید؟ خود شیخ طوسی چرا استدلال میکنه؟ نه میگم ببینید آخه معنا نداره. شما بیاید بگید این روایت ضعیفه، معنای ضعف روایت یعنی چی؟ یعنی قابل عمل نیست. اما معذالک بهش عمل بکنی، بهش استدلال بکنی و فتوا بدی، معنای این چیه؟
ما بحثمون نیستش که چون ضعیف نمیشه
بهش عمل کرد. نشد. ببینید عرض ما اینه، میگیم اگر کسی یه روایتی رو نقل کرده خودش هم قبول داره این ضعیفه، ولی معذالک بر اساسش فتوا میده، این معناش چیه؟ معناش اینه که علی رغم ضعف موجود در این روایت قابلیت استناد داره. اون وقت چه چیزایی میتونه این قابلیت استدلال رو برای یه روایت ضعیف علی رغم ضعفش و علی رغم ضعفش فتوا به او داده میشه اینو درست بکنه؟ یا باید بگیم این روایت احسن، یا باید بگیم به واسطه عمل طائفه، گویا این خود عمل طائفه به این روایت نشون میده قرینه صدق محکمی مثلا وجود داشته که اینا علی رغم ضعف بهش عمل کردن، حالا اون از دید ما مخفی مونده. چه بسا اصلا این روایت مثلا فرض بفرمایید که از یه طرق دیگری برای اونها ثابت شده، یا اصلا این شخص شخص ضعیفی نیست، حالا نبوده بعد مثلا به مرور این پیدا شده، یا این که مثلا فرض کنید که همین میگیم این اصلا در حال استقامتش نقل شده، اینو شیخ مفید و ببخشید مرحوم کلینی و شیخ صدوق بهش توجه داشتن، بعد فاصله که افتاده این عوض شده قرائنش. در حال ما برای چی ببینید داریم توجیه میکنیم؟
من نمیده که مهم بگیرم یه خصوصیتی در زاویه بودی که مثلا حالا گرچه ضعف بوده متقابلت ما
خب نه حالا اون وساقت نه اصلا ضعف
نه وساقت که ضعف
حالا به هر حال یه چیزی بوده که
از میخوام ثابت کنم این احادیث از کتاب از کتب اصول معتبره
از کتب و اصول معروفه مشهور
خب آیا شیخ طوسی فقط بر مبنای این احادیث فتوا دادن یا نه این احادیث بوده منتها عرض بوده از جای دیگه هم حدیث گیرشون اومده و طبق اون حدیث هم فتوا دادن؟
ما که اونا رو کار ما الان میدید الان تهذیب و استفسار بالاخره کتاباییست که ضمن این مباحث کتاب روایی هست ولی فتوا شیخ طوسی هم توشه، شیخ طوسی به هر حال فتوا داده بر اساس اینا.
خب از اول بحث تقریبا همین بحث
خب
مشکل من همین میگم این کتاب کتاب رجالی نیست، شما فقط بخواید مختص کنیم به اون دو کتاب،
کتاب روایی نه رجالی، کتاب روایی اینا، اینا به عنوان جوامع روایی هم اینا، اینا اصلا به عنوان کتاب های رجال شناخته نمیشن، اینا جوامع روایی هم. کتاب رجال مثل رجال نجاشی، مثل فهرست شیخ، فهرست ابن ندیم، اینا کتاب های رجالی هم. ما اینا اینا به عنوان جوامع روایی داریم میشناسیم، جوامع روایی که فتوای به اصطلاح خود صاحب کتاب بر اساس روایات حالا چه در جاهایی که تعارض هست چه در جاهایی که تعارض نیست بیان شد. بسیار دیگه حالا باشه برسیم.